بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 12، فصل 14، فی ان الواجب تعالی مبدأ لكل ممکن موجود و هو المبحث المعنون عنه به شمول ارادته للافعال. در این فصل علامه طباطبایی میخوان وارد یه بحث مهمی بشن که میشه از فروعات بحث قدرت خداوند متعال و همچنین بحث اراده خداوند متعال باشد. اینکه ایشون در عنوان میان میفرمایند که واجب الوجود به ذات مبدأ برای هر ممکن الوجود هست و وجود هر ممکن الوجودی به واجب به ذات باز میگردد، عبارتون اخرای این هست که قدرت خداوند متعال عمومیت دارد، یعنی خداوند متعال، قدرت خداوند متعال شامل هر ممکن الوجودی می شود. حالا اون ممکن الوجود خواهیم گفت اعم از این هست که ذات موجودات باشد، صفات موجودات باشد یا افعال و آثار موجودات باشه. چه ذوات موجودات، چه صفات موجودات و چه افعال موجودات رو در نظر بگیریم، همه ممکن الوجودن و هر ممکن الوجودی تحت قدرت الهی قرار دارد. به تعبیر دیگر قدرت خدا هر ممکن الوجودی را در بر می‌گیرد. آنچه که قدرت بدان تعلق نمی‌گیرد ممتنع الوجود است. چیزی که ممتنع الوجود باشه و فرض وجودش به اجتماع نقیزین برگردد، معلومه که میشه امر عدمی و قدرت به امر عدمی تعلق نمی‌گیرد. ولیکن اگر موجودی در ذات خودش ممکن الوجود باشد، اعم از این که ذات موجود باشد، صفات موجود باشد یا افعال اون موجود باشد، همه اینها در وصف ممکن الوجود بودن مشترکن و قدرت خدا شامل این ممکن الوجودها خواهد شد. عبارت دیگر عنوان که می‌فرمایند و هو المبحث المعنون عنه به شمول ارادتی للافعال، اشاره دارد به عبارت دیگری از همین بحث. خب یک بحث دیگری داریم که اراده خداوند متعال شامل می شود و دربر می گیرد همه افعال را. یعنی اینجوری نیست که انسان یا دیگر موجودات مختار و مرید اراده ای جدای از اراده خداوند متعال داشته باشند. مثلا انسان یک چیزی اراده کند، خدا چیز دیگری اراده کند. مقصود اراده تکوینی نیست، اشتباه نکنید، مراد اراده تشریعی نیست. بله، در مورد اراده تشریعی خدا ممکن اراده انسان بر چیزی تعلق بگیرد، ولیکن اراده تشریعی خدا به خلاف آن تعلق گرفته باشه. اراده تشریعی خدا همون اراده است که بر اساس آن قوانین شریعت را وضع کرده، به واسطه پیامبران الهی و امامان این قوانین دینی را برای ما آوردند، برای ما ارسال کرده است. خب این قوانین دینی یا گزاره‌های شریعت یا گزاره‌های دینی متعلق اراده خدا هستند. خب واجبات و مستحبات را خدا اراده کرده است که شما انجام بدید، ولیکن محرمات و مکروهات را خدا اراده نکرده است. در واقع در مثلا محرمات اراده تشریعی خدا به ترک فعل تعلق گرفته، نه بر انجام فعل حرام. ولی ممکنه من انسان بیام اراده بکنم انجام فعل حرام را، خب اینجا اراده من با اراده تشریعی خداوند مخالفت کرده است. ولیکن جایی که میگیم اراده انسان نمیتونه خارج از اراده خدا باشد و به تعبیر دقیقتر اراده انسان در طول اراده خداست، مرادمون از اون اراده اراده تکوینی است. خب این اراده تکوینی خدا شامل تمام موجودات میشود، حتی افعال انسانها، افعال موجودات. همان گونه که ذوات موجودات مراد تکوینی خداوند متعال هست، صفات موجودات و افعال موجودات نیست مراد تکوینی خداوند متعال هست. برای اینکه علامه طباطبایی اثبات بکنند که همه موجودات ممکن الوجود تحت قدرت خداوند متعال قرار دارند و تحت اراده خداوند متعال هستند، دو تا برهان رو میارن مطرح میکنن و به واسطه این دو برهان عمومیت قدرت و اراده خداوند متعال رو اثبات میکنن. استدلال اول علامه طباطبایی در اثبات عمومیت و شمول قدرت الهی و اراده الهی بر یک سری مقدماتی مبتنی است که بنده این مقدمات رو به ترتیب خدمت شما میگم و نتیجه رو بیان میکنم، بعد وارد استدلال بعدی میشه. علامه طباطبایی میفرمایند که بر اساس اون قواعد و مبانی فلسفی که پیش از این اثبات کردیم، اثبات شد که اصالت با وجود است. این یک مقدمه اول. مقدمه دوم، هر موجودی تقسیم میشه به واجب بالذات و واجب بالغیر. شما دست رو هر وجودی بذارید، یا واجب بالذات است که یک مصداق بیشتر ندارد، خداوند متعال است، یا واجب بالغیر است که ماسوای خداوند متعال خواهد. مقدمه سوم، هر چه که ماسوای واجب بالذات باشد، هر چه که غیر از واجب بالذات باشد، حالا فرقی نمی‌کنه، جوهر باشد، عرض باشد، یا به عبارت دیگر بگید ذات باشد، صفت باشد یا فعل باشد، تفاوتی نمی‌کنه. هر چیزی غیر از واجب بالذات ممکن الوجود است و نسبتش به وجود و عدم برابر است. خب چیزی که ممکن الوجود باشد و نسبتش به وجود و عدم برابر باشه، در این که لباس وجود یا عدم برتن بکنه نیاز به مرجحی دارد که اون مرجح بیاد یکی از دو طرف وجود و عدم را بر ممکن الوجود ترجیح بدهد و ممکن الوجود را از حالت تساوی خارج کنه. خب از اون ور هم شما میدانید هر ممکن الوجودی بالاخره باید به یک واجب بالذاتی منتهی بشود و الا یا دور لازم می آید و یا تسلسل. دقت میکنید؟ به زبان ساده اگر مقدمات رو کوتاه بکنیم اینطوری باید بگیم: هر چه که در عالم هستی هست غیر از واجب بالذات ممکن الوجودند و هر ممکن الوجودی باید به واجب الوجود بازگردد تا وجود پیدا بکنه یا بگید تحقق پیدا بکند. خب تو این حکم ممکن الوجود بودن هم ذات و هم صفات و هم افعال مشترکند، یعنی همان گونه که ذوات موجودات ممکن الوجودند و موجودات در اصل وجود و پیدایش خودشون نیازمند واجب بالذاتند و باید به واجب بالذات برگردن، صفات موجودات هم ممکن الوجودند. صفت علم، قدرت، حیات، هر صفت دیگری که در این موجودات ممکن می‌بینید، اینا هم ممکن الوجودند. پس برای اینکه این ذوات موجودات متصف به صفات، به این صفات بشن، خب اینا باید به واجب بالذات برگرده. افعال موجودات هم ممکن الوجودند. این که بنده سخن میگویم، نگاه میکنم، راه میروم، میخورم، میآشامم، همه اینها افعالی است که از من صادر میشه، اینها هم در وصف ممکن الوجود بودن مشترکند. خب پس اینها هم باید به واجب بالذات برگردند. لذا اگر خدا نباشد یا واجب بالذات نباشد، نه ذواتی هست، نه صفاتی هست و نه افعالی. یکی از براهین فلسفی است که مبتنی بر مقدمات بدیهی است. یعنی فهم این مقدمات کار سختی نیست، کار دشواری نیست. که هر ممکن الوجودی باید به واجب بالذات بازگردد، دفعاً لدور و تسلسل. چون اگر برنگرده یا دور لازم میاد یا تسلسل و هر دو باطلند. پس ما میتونیم بگیم اگر من انسان علت افعال خودم باشم و موجودات مجردی مثل مجردات مثالی و مجردات عقلی هم علت وجود من و افعال من باشن و خداوند هم علت موجودات مجرد عقلی و مثالی باشد، طبق اون قاعده علت و علت و شیعه علت و لذالک شیع که مبتنی بر قیاس مساوات است، پس خداوند متعال علت افعال من هم خواهد بود. دقت کردید؟ پس من علت افعال خودم هستم، مجردات مثالی علت من است، مجردات عقلی علت مجردات مثالی است، خدا علتی است که بالاتر از همه اینها قرار دارد، پس خداوند متعال علت افعال من است. این همونی است که شما در منطق بهش میگید قیاس مساوات. الف علت ب است، ب علت جیم است، پس الف علت جیم است. خب این استدلال اول بر این که خداوند متعال به عنوان علت العلل علت همه موجودات ممکن هست، اهم از این که اون موجودات ممکن ذوات و ذات موجودات باشد، صفات موجودات باشد یا افعال موجودات باشد. یک استدلال. استدلال دوم بر این که چرا قدرت خدا به همه ممکن الوجودها تعلق میگیره، همچنین اراده خدا به همه ممکنان وجود ها تعلق میگیره. استدلال دوم مبتنی بر تقسیم وجود هست به وجود رابط و مستقل که بارها شنیده اید. در تقسیم مبتنی بر اصالت وجود ما وجود رو میاییم تقسیم میکنیم به وجود رابط و مستقل. در مباحث علت و معلول مفصل بحث کرده ایم که وجود معلول نسبت به وجود علت که منظور همون علت هستی بخشه یک وجود رابط عین فقر عین ربط است. و اگر موجودات عالم اعم از ذوات صفات و افعال اینها معلول خداوند متعال باشند و عین ربط باشند و وجود رابط باشند، خب معنیش اینه که هیچ یک از این موجودات ممکنی که وجود رابطن منهای وجود مستقل تحقق پیدا نخواهند کرد. پس همه وجودهای رابط و معلولهایی که وجود رابطن باید به یک وجود مستقلی بازگردن که اون وجود مستقل همون واجب به ذات هست. پس طبق این برهان هم شما نمی توانید وجود معلول ها و ممکن الوجود ها را به صورت مستقل در نظر بگیرید. نتیجه دو برهان به بیان ساده و خلاصه اینه، میشه این: هر موجودی که معلول باشد، ممکن الوجود باشد، در تحقق و وجود خود نیازمند واجب به ذات است. حالا یا نگاه علی و معلولی داریم و وجود علت را و وجود معلول را مستقل در نظر میگیریم، با یک نگاه استقلالی نظر میکنیم که میشه برهان اول، یا نه وجود معلول را وجود رابط حساب میکنیم با یک نگاه دقیق تر و وجود علت هستی بخش را همون وجود مستقل به حساب بیاریم که منظورمون واجب به ذات هست. خب اینجا باز هم همه ممکن الوجودها تحت اراده و قدرت خداوند متعال خواهند بود. حالا این دوتا برهان یک تفاوتی با همدیگه دارن که علامه طباطبایی در پاراگراف بعدی بعد از اقامه این دو برهان این تفاوت رو مطرح میکنن. اولا برهان نخست این نتیجه رو میده که خداوند متعال فاعل بعید موجوداتی عالم طبیعت هم، مثلا فاعل بعید انسان هست. چرا؟ چون گفتیم که، یا بگید علت بعید فرق نمی‌کنه، چون گفتیم که انسان علت افعال خودشه، مجردات مثالی علت وجود انسان هستن و علت آثار افعال انسان هستن، مجردات عقلی علت مجردات مثالی هستن و خداوند متعال علت همه اینها هست. خب پس اگه بخوایم این سلسله علل رو در نظر بگیریم و برای هر یک از این مراتب وجود یک علیتی قائل بشیم، معنیش اینه که من انسان نسبت به افعال خودم علت مباشر و علت قریب هستم، مجردات مثالی و عقلی نسبت به من انسان و آثار و افعال من میشن علت متوسط و خداوند متعال میشه علت بعید. حالا میتونید به جای علت بگید فاعل، فاعل بعید، فرقی نمی کنید. ولیکن طبق برهان دوم که مبتنی بر تقسیم وجود به رابط و مستقل هست، خب تنها وجود مستقل میشه واجب الوجود به ذات، لذا تنها علت حقیقی نیز واجب الوجود به ذات خواهد بود و وجودهای رابط شأنی جز معد بودن و زمین سازی افاضه و رسیدن فیض خداوند متعال به دیگر موجودات رو ندارن. در واقع طبق برهان دوم که ما اومدیم وجود رو به رابط و مستقل تقسیم کردیم، وجودهای رابط شأن علیت هستی بخش ندارن، یا به تعبیر علامه اینا علت حقیقی نیستن، مجازن به اینا علت گفته میشه، اینا به اصطلاح مجاری فیضن، محل جریان فیض الهی هن. بنابر تقسیم وجود به مستقل و رابط اگر بنا باشد سخن از علت به میان بیاد و ما بخوایم یک وجود را علت هستی بخش معرفی کنیم، تنها وجودی که شایسته هست و بایسته هست به عنوان علت هستی بخش معرفی بشه فقط وجود مستقل یا همان واجب الوجود به ذات. بقیه موجودات ما سوى الله میشن عین فقر و عین ربط، لذا علیت اینها علیت حقیقی نخواهد بود، اینها مجاری فیضن، نهایت علل معده اینها رو محسوب میکنن، یعنی زمین ساز ظهور فیض الهی هستند. دقت کردی؟ مثلا مجردات عقلی میشه زمین ساز ظهور فیض الهی در مجردات مثالی. مجرد مثالی میشه واسطه و مجرای فیض که به کی میرسه؟ به موجودات مادی میرسه و هاکذا. پس بنابر برهان دوم خداوند متعال میشه فاعل قریب یا علت قریب. بنابر برهان اول خداوند متعال میشه فاعل بعید نسبت به مثلا آثار و صفات موجودات که در عالم طبیعت هم، و بنابر برهان دوم خداوند متعال نسبت به همه موجوداتی که در هستی است ام از مجردات و مادیات میشه فاعل قریب. منتها دقت داشته باشین که بنابر نگاه عرفانی خداوند متعال یا بگید فیض خداوند متعال به واسطه وجود منبسط به مراتب مادون هستی میرسه. در واقع صادر اول در نگاه خاص حکمت متعالیه و در نگاه عرفانی وجود منبسطه. وجود منبسط هم همون حقیقت انسان کامل هست که همه موجودات هستی از تعینات و تجلیات وجودی این انسان کامل هم. طبق این بیان وقتی میگیم خداوند متعال فاعل قریبه، در واقع فیض خدا ابتداءً به وجود منبسط میرسد و به واسطه وجود منبسط در همه مراتب هستی ظهور و بروز پیدا میکنه. حالا این نکته ایست که علامه بهش نپرداختن، ولی خوبه که شما توجه داشته باشید. بعد که این تفاوت‌ها رو علامه میگن طبق برهان اول خدا میشه نسبت به افعال آثار ما خداوند متعال میشه فاعل بعید، و طبق برهان دوم خداوند متعال نسبت به ذات و صفات و افعال و آثار ما میشه فاعل قریب، میفرمایند که این دو با هم منافاتی ندارند. یعنی اینجوری نیست که بین این دو برهان تناقض باشد، نه خیر. چرا؟ چون این دو برهان مبتنی بر دو نگاه هست. یک نگاه نگاه متوسطه، یک نگاه نگاه دقیق هست. در اون برهان نخست که شما گفتید علت و علت و شیعه علت و لذالک شیع کبرا رو این گرفتید و خداوند متعال رو علت بعید یا فاعل بعید به حساب آوردید، در واقع شما آمدید به ماسوی الله یعنی به موجودات ممکن نظر استقلالی کردید. دقت میکنید؟ چون برای موجودات ممکن هم شأن علیت قائل شدید، اینها رو حقیقتا علت دانستید. منتها نهایت اینه که رابطه علیت موجودات ممکن با خداوند متعال رابطه طولی است، یه سلسله طولی است که همه این موجودات در این سلسله طولی نسبت به مراتب مادون خودشون علتن، حقیقتا علتن. خب کی میتونید شما چنین شأنی برای موجودات ممکن قائل بشید و بگید که موجودات ممکن حقیقتا علتن؟ کی میتونید؟ وقتی که نظر استقلالی به این موجودات ممکن داشته باشید، یا به تعبیر دیگه با قطع نظر از علت هستی بخش به این موجودات ممکن نظر کنید. اینجاست که برهان اول متولد میشه. ولیکن اگر اومدید نگاهتون رو دقیق کردید، بلکه ادق کردید، یعنی اومدید چجوری نگاه کردید؟ اومدید گفتید که همه موجودات ممکن نسبت به علت هستی بخش وجود رابطن. وقتی وجود رابط باشن عین فقر باشن، دیگه استقلالی اینها ندارن. در واقع وقتی استقلال وجودی نداشتن، علیت به معنای حقیقی کلمه نخواهند داشت. پس اگر علیتی به موجودات ممکن الوجود نسبت داده میشه، این علیت علیتش مجازن اطلاق میشه، یا بگید از نوع علت مؤدس. اینا نهایتا مجاری فیضن، زمینه رو برای ظهور و بروز فیض الهی فراهم میکنن، نه بیشتر از این. پس یه بار دیگه میگم، اگر شما به موجودات ممکن از این جهت نظر بکنید که این موجودات ممکن در واقع مستقلن در وجودشان، یعنی اصطلاحاً نظر استقلالی به اینا داشته باشید، اون وقت زمینه فراهم میشه برای برهان اول که میگفتیم علت و علت الشیء علت و لذلک الشیء. چرا؟ چون وقتی موجودات ممکن رو مستقل لحاظ میکنید، میتونید حقیقتاً شأن علیت رو به اینا نسبت بدید و نهایتاً بگید که اینها هم علت، هم خدا هم علت است، اونتا علیت اینها در سایه علیت خداوند متعال معنا پیدا میکنه. ولیکن اگر به موجودات ممکن نظر استقلالی نکردی، با نظر به واقع و واقعیت موجودات ممکن گفتید که همه موجودات ممکن وجود رابطن، و وقتی وجود رابط باشن دیگه شما اینها رو مستقل که حساب نکردید. وقتی مستقل حساب نکنید، حقیقتا نقش علیت رو نمیتونید به اینا نسبت بدید، مگه مجازن بهشون بگید علت، یعنی علت هستی بخش نیستن. علت هستی بخش فقط خداوند متعال خواهد. به بیان دیگر شما موجودات ممکن رو دو جور میتونید لحاظ کنید. یک، موجودات ممکن با نظر به علت هستی بخش که اینا میشن وجود رابط. دو، موجودات ممکن با قطع نظر از علت هستی بخش که در این فرض میشن وجود مستقل. اگر به موجودات ممکن با قطع نظر از علت هستی بخش لحاظ نگاه بکنید، اینها رو اینجوری لحاظ کنید، میشن اون برهان اول. اگر به موجودات ممکن با نظر به علت هستی بخش نگاه کنید، اینا میشن وجود رابط و محور برهان دوم. حالا چرا این دوتا با هم متناقض نیستن، منافات ندارن؟ چون به دو اعتبار باز میگردن. دو برهان به دو نحو از اعتبار عقلی برمیگرده. به اعتبار مستقل بودن میشه برهان اول، به اعتبار اینکه موجودات ممکن رو مستقل لحاظ کنید میشه برهان اول، به اعتبار اینکه موجودات ممکن رو رابط نگاه کنید لحاظ کنید میشه برهان دوم. چون به دو اعتبار است ایراده، منتها با این تفاوت که در نگاه اول اگر نگاه دقیق باشد در دومی ادق است، یا به تعبیر علامه در برهان اول نظر نظر بدوی است ولی در برهان دوم نظر نظر دقیق است. نظر بدوی است، نظر ابتدایی است، ولی برهان دوم که مبتنی بر تقسیم وجود به رابطه مستقله نظر چیه؟ دقیق است. خب این بخش رو، این دو برهان رو با این تفاوت دو برهان متنش رو خدمت شما بخونیم، بعد وارد بشیم حقیقت بین الامرین، دیدگاه معتزله و اشاره درباره جبر و اختیار و امثال جبر و تفویض و اینها رو خدمت شما بگیم و نقد سخن اشاعره و تحلیل سخن فلاسفه. الذی حققته الاصول الماضیه هو ان الاصیل من کل شیء وجوده. از اینجا علامه وارد برهان اول میشن و مقدمه به مقدمه پیش میرن. میفرماید اون چیزی که اصول پیشین محقق ساخت اینا بود: یک، اصیل از هر چیزی وجود آن چیز است، یعنی اصالت با وجود است. دو، و ان الموجود ينقسم الى واجب بالذات و غیره، موجود تقسیم میشه به واجب بالذات و واجب بالغیر. سه، و ان ما سوى الواجب بالذات سواء كان جوهرا او عرضا، و به عبارت اخرى سواء كان ذاتا او صفه او فعلا له ماهیت ممکنه بالذات متساویه نسبت الى الوجود والعدم، و اینکه ما سوای واجب بالذات فرقی نمیکنه جوهر باشد یا عرض، یا به عبارت دیگر ما سوای واجب بالذات ذات باشد، صفت باشد یا فعل باشد فرق نمیکنه. لهو برای ما سوا ماهیت ممکنه به ذاتی است که نسبتش به وجود و عدم برابر است. و انما شأنه ذلک یحتاج فی تلبسه به حد طرفین من الوجود و عدم الی مرجعه دو عین ذات، و چیزی که شأنش این باشد، یعنی شأنش این باشه که نسبت به وجود عدم حالت تساوی داشته باشه، در تلبسش آن چیز در تلبسش به یکی از دو طرف وجود و عدم نیاز به مرجحی دارد که یعین ذالک، اون مرجح معین بکند این ترجیح را، ذالک یعنی اون ترجیح را، و یوجبه و ایجاب بکند اون ترجیح را، و هو العلت الموجبه. حالا اون مرجح چیه؟ مرجح همون علتی است که واجب میسازد وجود معلول را، اما علت تام نه. فما من موجود ممکنه الا و هو محتاج فی وجوده حدوثا و بقاءا الى علت توجب وجوده. پس هیچ ممکن موجود ممکنی نیست جز این که در وجودش هم حدوثا و هم بقاءا، یعنی هم در لحظه پیدایش و هم در بقا، نیاز به علتی دارد که توجب وجوده، نیاز به علتی دارد که وجود اون ممکن را واجب بسازد و توجده و اونو موجود بکنه، ایجادش بکنه در واقع. و توجب واجبتن به ذات، حالا اون علت یا باید واجب به ذات باشد، او منتهیتن الى الواجب به ذات، یا باید منتهی بشه به واجب به ذات. چرا؟ چون اگر منتهی به واجب به ذات نشه یا دور لازم میاد یا تسلسل که پیش از این مفصل بحث کردیم در بحث اثبات وجود خدا. و از سوی دیگر و علت و علت شیء علت لذلک شیء، از سوی دیگه علت علت هر چیزی علت برای آن چیز است. فما من شیء ممکن موجود سوى الواجب بالذات، حتى الافعال الاختياريه الا وهو فعل الواجب بالذات معلول له بلا واسطه او بواسطه او وسائط. پس هیچ چیز ممکن موجودی نیست سوای واجب بالذات حتی افعال اختیاری جز این که آن چیز و هو آن شی آن شی ممکن فعل واجب بالذات است، معلول برای واجب بالذات است، یا بلا واسطه یا با یک واسطه یا با چند واسطه. بلا واسطه یعنی بدون واسطه، یا با واسطه است با واسطه هم، یا یک واسطه است که میشه به واسطه تن، یا چند بیش از یک واسطه است که میشه وسائط. بالاخره چه با واسطه چه بی واسطه، هر ممکن الوجودی اما ذات صفات و افعال باید به واجب بالذات ختم بشوند دفعا به دور و تسلسل. این برهان اول که چرا قدرت خدا و اراده خدا عمومیت دارد و هر موجود ممکنی در حوزه ذات و صفات و افعالش باید به واجب برگرده. برهان دوم و من طریق آخر از راه دیگر، قد تبین فی مباحث العله والمعلول ان وجود المعلول به نسبت الی العله وجود رابط غیر مستقل متقدم به وجود العله. در مباحث علت و معلول گذشت که آشکار شد که وجود معلول نسبت به علت خود وجود رابط است، غیر مستقل است و قوامش را از وجود علت میگیرد، متقوم است به واسطه وجود علت. فالوجودات الامکانیت و کائنت ما کانت روابط و به نسبت الى وجود الواجب به ذات غیر مستقلت من محاطتون له به معنا ما لیس به خارجه. یعنی وجودهای امکانی کائنت ما هرچه که باشند، اینها این وجودهای امکانی یک روابطن، وجودهای رابطی هستند نسبت به وجود واجب به ذات، غیر مستقلت من، مستقل از وجود واجب به ذات نیستن، محاطتون له در احاطه وجود واجب هستن، محاط برای واجب به ذات هستن، یعنی واجب به ذات محیط بر این موجودات هست. حالا محاط است به چه معنا؟ به این معنا که وجود اینها خارج از وجود واجب به ذات نیست، یعنی بین واجب به ذات و وجود ممکنها انفکاک وجودی معنا ندارد. هو معکم اینما کنتم فعینما تولو فسمه وجه الله فما فی الوجود الا ذات واحده مستقله به تتقوم هذه الروابط و تستقل. پس هر چه در هستی است، در دار هستی و وجود هست، فما فی الوجود، پس در وجود نیست، ما رو منفی نفی بخونید، در وجود هیچ موجودی نیست جز این که یک فما فی الوجود الا، پس در هستی جز یک ذات واحد مستقلی که این روابط وجودی بدان تقوم پیدا کرده و مستقل از دیگر موجودات هست نیست. این که می‌فرمایید فما فی الوجود الا ذات واحده، پس در هستی جز یک ذات واحده نداریم، این اشاره دارد به همون نظریه وحدت شخصی وجود که نتیجه تقسیم وجود به رابط و مستقل هست. بنابر این نظریه وحدت شخصی تنها وجودی که شایسته نامگذاری به وجود هست همین واجب به ذات و وجود مستقل، غیر از وجود مستقل و وجود واجب به ذات دیگر موجودات رو وجود به حساب نمیارن. چی میگن؟ میگن ظهورات، تشعونات، تفننات، تجلیات، اطوار، تعبیرات این چنینی دارن. به زبان فارسی بخوام بگیم اینا میگن یه بود داریم، یک نبود داریم، یک نمود داریم. بود فقط خداوند متعال هست، بقیه موجودات چی هست؟ نمود اون بود هستن، یعنی تجلی و ظهور اون هستی مطلق هستن. پس در هستی تمافل وجود، در وجود یک ذات واحدی داریم که مستقل است، مستقلتون ده تتقوم و هاذه الروابط و تستقل رو، که اون تقوم، که این روابط تقوم پیدا میکنن به واسطه آن وجود مستقل و تستقل رو و استقلال پیدا میکنن. و ما لها من الصفات والافعال افعال الله، پس هر صفت و فعلی که ما در هستی میبینیم صفت و فعل خداوند متعال است، در واقع ظهور صفات اوست، تجلی صفات اوست. اگر صفات و فعل خدا نبود صفات و فعلی برای ما ظهور پیدا نمیکرد، همان گونه که اگر وجود خدا و ذات خدا نبود وجود و ذوات ما پدید نمیامد، همانطور اگر صفات و افعال خدا نبود صفات و افعال ما تحقق پیدا نمی کرد. هرچه که در باب ذات خدا و وجود خدا نسبت به ذات موجودات و وجود موجودات بگید، دقیقا در مورد صفات و افعال خدا، نسبت صفات و افعال خدا و صفات افعال موجودات هم همونو باید بگید. در مورد ذات خدا چی میگید؟ میگید اگر ذات خدا و وجود خدا نبود، ذات ما و وجود ما تحقق پیدا نمیکرد. حالا بگید به جاش صفت و فعل بزه. اگر صفات خدا و افعال خدا نبود، صفات و افعال ما وجود و تحقق پیدا نمیکرد. تفاوتی نمیکرد. فهو و تعالی فاعل قریب لکل فعل و لفاعله. نتیجه این که خداوند متعال فاعل قریب است برای هر فعلی و برای فاعلش. و اما الاستقلال المترعا من کل علت امکانیت به نسبت الى معلولها فهو الاستقلال الواجبی الذی لا استقلال دونه بالحقیقه. اما این استقلالی که از هر علت ممکن الوجود نسبت به معلول اون علت دیده می شود، این استقلال در حقیقت همون استقلال واجب الوجود به ذاته که غیر از آن بدون او هیچ استقلالی در حقیقت ما نداریم. فهو الاستقلال الواجبی الذی لا استقلال دونه بالحقیقه. یعنی این استقلال همون استقلال واجب به ذاته که ما پنداشته این مال ممکن الوجود هاست، توهم به سر ما زده. این استقلالی که ما در علتهای ممکن میبینیم در حقیقت مال او وجود مستقلی است که اسمش واجب به ذاته است، الله است، اوست. ولیکن خودمون توجه نداریم، توجه تفصیلی نداریم. هر مستقلی استقلالی در سایه استقلال او پیدا، در واقع غیر او مستقل نیستن، دقت میکنی، تابعن در وجودشان، وجود تبعی دارن نسبت به وجود مستقل. چون گفتیم وجود مستقل جز یکی بیش نیست و آن وجود خدای است و بس، بقیه وجودشون وجود تبعی است. اگرچه در عرفان وجود نمیگن دیگه، میگن ظهور، تشعون، امثال اینها، تجلی. خب حالا تو پاراگراف بعدی علامه میفرمایند بین این برهان دوم و برهان نخست منافاتی نیست. ولا منافات بین کونهی تعالی فاعلا قریبا کما یفیده هذا البرهان و بین کونهی فاعلا بعیدا کما یفیده البرهان السابق و المبنی و الا ترتب العلل و کون علت علت شیعه علتا لذالک شه. منافاتی میان فاعل قریب بودن خداوند متعال همچنان که این برهان افاده میکنه، یعنی برهان دوم، و میان فاعل بعید بودن خداوند متعال همچنان که آن برهان افاده میکنه، یعنی برهان پیشینی که مبنی بر ترتب علل و همچنین مبنی بر اون قاعده علت و علت و شیعه علتا لذالک شیعه هست، منافاتی نیست. چرا؟ فإن لزوم البعد مستأنفه تعلیلی است. زیرا لزوم بعد، فإن لزوم البعد مقتضا یا مقتضی اعتبار نفسیت لوجود ماهیات العلل والمعلولات الا ما یفیده النظر البدوی والقرب هو الذی یفیده النظر الدقیق. چرا منافات نیست؟ زیرا اونجا که بود لازم میاد، یعنی میگیم خدا فاعل بعید است نسبت به این فاعل های دیگر یا علل دیگر، این لزوم بود مقتضای اعتبار نفسیت برای وجود است. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میتونیم بگیم خدا فاعل بعید است یا علت بعید است که یک فاعل ها و علت های قریب و متوسطی در نظر بگیریم. کی میتونید علت های قریب و متوسط در نظر بگیرید؟ کی میتونید غیر خدا را علت بدانید حقیقتاً؟ حالا علت قریب، علت متوسط، هرچی. کی میتونید؟ وقتی که شما به این موجودات ممکن نظر استقلالی داشته باشید، یعنی موجودات ممکن را با قطع نظر از علت هستی بخش لحاظ بکنید. و اگر نظر استقلالی داشته باشید، اینها را چجوری اعتبار کردید؟ به صورت وجود فی نفسه، یعنی وجودهایی که در واقع وجود فی غیره و وجود رابطن، شما این رو به صورت چی اعتبار کردید؟ وجود فی نفسه. تو بحث وجود رابطه مستقل مفصل در مورد اینها صحبت کرده ایم. اگر یادتون باشه اونجا بحثی مطرح می شد که آیا اختلاف میان وجود رابط و مستقل اختلاف نوعی هست یا خیر. بعد علامه می فرمودن که خیر، اختلاف نوعی نیست. چرا؟ چون اگر اختلاف وجود رابط و مستقل اختلاف نوعی باشه، معنیش اینه که هیچگاه نمیتوانیم وجود رابط را مستقل لحاظ بکنیم. اگر چیزی وجود رابط بود هیچگاه مستقل لحاظ نخواهد شد و از اون بر هم که وجود مستقل هم نمیتونه، در واقع از وجود رابط نمیتونیم به صورت استقلالی چیزی رو انتزاع بکنیم، نمیتونیم مستقل در نظر بگیریم. اگه بگید اختلاف نوعی داره میشه این دیگه. ولیکن علامه همونجا توضیح دادن فرمودن که در بحث علت و معلول هر با اینکه وجودهای ممکن نسبت به علت اصلی بخش عین ربطن و وجود رابطن، ولی عقل ما این قدرت و ذهن ما این قدرت را دارد که این وجودهای ممکنی که در واقع عین ربط هستند و وجود رابطن اینها رو مستقل لحاظ کنه. یعنی چی؟ یعنی وجودهای ممکن را که عین ربطن با قطع نظر از علت هستی بخش لحاظ بکنند، علت هستی بخش رو در نظر نگیره، ارتباط اینها با اون علت هستی بخش رو در نظر نگیره. اگه وجودهای ممکن رو اینجوری اعتبار کردید، در واقع شما وجود ممکنی که یک وجود رابطه است به صورت وجود نفسی و وجود فی نفسه اعتبار کرده ای. و وقتی وجود فی نفسه باشه یعنی وجود مستقل دیگه. پس میتونید فاعلیت و علیت رو به این موجودات ممکن الوجودی که مستقلا نسبت بدید و بگید خدا فاعل بعیده، این موجودات فاعل قریب و متوسط یا علت قریب و متوسطه. پس لزوم بود مقتضای اعتبار نفسیت برای وجود ماهیات علل و معلولات است. یعنی اگر شما وجود ماهیات علل و معلولات رو مستقل در نظر بگیرید به صورت وجود نفسی، نفسیت یعنی همون وجود فی نفسه که مراد وجود استقلالی است، به صورت وجود فی نفسه و وجود استقلالی در نظر بگیرید، خب میتونید برهان اول رو بگیرید. الا ما یفیده ان نظر البدوی، بر اساس آنچه که نظر و نگاه ابتدایی ما رو به اون میرسونه. بل قربو، وقتی میگیم که خدا فاعل قریب همه موجودات هست، این نگاه که محور استدلال دوم هست، این هو الذی یفیده ان نظر الدقیق، این چیزی است که نظر دقیق افاده میکند آن را. نظر دقیق چیه؟ این که ما بیاییم وجود رو بنابر اصالت وجود تقسیم کنیم به وجود رابط و مستقل و بگیم که ما سوى الله، ما سوای واجب به ذات، همه وجود رابطن. وقتی همه وجود رابط شدن دیگه اینها به صورت مستقل اعتبار نشدن، اینها رو شما رابط در نظر گرفتی. قبلا هم گفتیم که وجود رابط ماهیت چی؟ ندارند. تا زمانی که شما وجود رو وجود رابط در نظر میگیرید، یعنی مستقل لحاظ نکردید. وقتی مستقل لحاظ نکنید نمیتونید مفهوم ماهوی رو از اون وجودها انتزاع بکنید و اون رو از دیگر موجودات جدا بکنید. خب و من الواضح ان لا تدافع بین استناد الفعل الى الفاعل الواجب بالذات والفاعل الذي هو موضوعه كالانسان مثلا فان الفاعليه طوليه لا ارضي. از اینجا دیگه وارد بحث جبر و تفویض و بین الامرین میشن. روشنه که هیچ تدافعی، تعارضی میان استناد فعل به فاعل واجب بالذات و فاعلی که انسان باشد نیست، منافاتی نیست، تدافعی، تعارضی بین این دو نیست که شما یه فعل رو هم به خدا نسبت بدی هم به انسان. چرا تعارض اینا ندارن، با هم ناسازگار نیستن؟ زیرا الفاعلیت طولیت فان الفاعلیت طولیت لا عرضیه، چون فاعلیت طولی است، عرضی نیست. طولیت لا عرضیه، فاعلیت طولی است، عرضی نیست. وقتی فاعلیت طولی باشه توضیح خواهیم داد که در فاعلیت طولی، در رابطه طولی، اسناد یک اثر برای مرتبه پایین، مرتبه مادون، نفی اثر از مرتبه بالا نمی کنه. مثلا شما خورشید و شعاع خورشید رو در نظر بگیرید، رابطه خورشید و شعاع رابطه طولی است. یه توضیح مختصر در مورد رابطه طولی بگم. ببینید اگه کسی از شما پرسید که این اصطلاح رابطه طولی و رابطه عرضی رو از کجا آورد، میگید از یک تحلیل دقیق عقلی فلسفی. چطور؟ شما وقتی دو تا وجود رو با هم دیگه مقایسه میکنید به حصر عقلی، یا این دو وجود نسبت به هم رابطه علی و معلولی دارن، یعنی یک وجود در وجود دیگه مؤثر است، یا نه این دو وجود با هم رابطه علی و معلولی ندارن، یعنی یک وجود در وجود دیگه مؤثر نیست. اگر بین دو وجود رابطه علی و معلولی باشه، یکی مؤثر باشد دیگری متأثر، اینجا تعبیر میکنن به رابطه طولی. اگر بین دو وجود رابطه مؤثر و متأثریت نباشد، یعنی رابطه علی و معلولی نباشد، اینجا بهش میگن رابطه عرضی. خیلی ساده. حالا رابطه خورشید با شعاع کدام یکه؟ خورشید علت شعاست و شعا معلول خورشیده، پس میشه رابطه طولی. خدا علت موجودات و موجودات معلول خدا، پس میشه رابطه طولی. حالا شما وقتی میای میگی خورشید و شعاع خورشید رابطه علی و معلولی دارند یا به تعبیری دیگه رابطه طولی دارند، آیا اگر اومدی گرما رو به شعاع نسبت دادی منافات دارد با نسبت گرما به خورشید؟ مثلا اومدیم گفتیم شعاع گرم است، خورشید گرم است، اگر گرما رو به شعاع نسبت بدم آیا معنیش اینه که دیگه نمیتونم به خورشید نسبت بدم؟ نه، معنیش این نیست. در عین حال که شما گرما را به مرتبه ضعیف خورشید یعنی شعاع نسبت میدید، همون گرما را به مرتبه بالاتر یعنی خورشید هم نسبت میدید. و بالعکس، اگر گرما را به خورشید نسبت بدم به مرتبه مافوق، آیا معنیش اینه که به مرتبه مادون یعنی شعاع نمیشه نسبت داد؟ نخیر. پس حقیقتاً گرما یک اثری است که هم به شعاع نسبت داده میشود و هم به خورشید نسبت داده میشه. منتها اولا و به ذات خورشید گرم است، ثانیا و به تبع شعاع گرم است. رابطه طولی این حالتی است. پس اگر در مورد رابطه انسان و خدا یک فعلی رو شما به انسان نسبت دادی، آیا معنیش اینه که دیگه اون فعل رو نمیتونی به خدا نسبت بدی؟ نخیر. دقیقا رابطهش مثل رابطه شعاع و خورشید، با این تفاوت که شعاع اراده ندارد. این مثال از باب تقریب به ذهنه، ولیکن در انسان اراده هست. پس اینکه یک فعل رو به انسان نسبت بدی منافاتی ندارد که به فاعل بالاتر یعنی خدا هم نسبت بدی، و بالعکس فعلی رو به خدا نسبت بدی منافاتی ندارد که مرتبه مادون که انسان باشد هم نسبت داده بشه. این بحث رابطه طولی و دیدگاه‌های معتزله و اشاعره مفصل بحث خواهد شد. محور مباحث ما همین رابطه طولی است که البته در ضمن این مطالب بنده از بیرون هم نکاتی رو خدمت شما خواهم گفت. برای اینکه خسته کننده نباشه، ما تا ابتدای همین عبارت و ذهب جمع من المتکلمین و هم المعتزله مطلب رو تمام میکنیم و بقیه مطالب بماند برای جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.